بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب گفتیم که میخوایم خداشناسی بحث کنیم. آخرین مطلبی که جلسه گذشته گفتیم مباحثی بود که تو کل این کتاب انشاءالله قرار بحث بکنیم. عرض شد که مباحث کلاس، مباحث کتاب، مباحث کتاب سه بخش مقدمه که همون کلیات بود بحث کردیم، مباحث فلسفی محض و بحث‌های اصلی خداشناسی. بعد مباحث فلسفی محض گفتیم خودش دو بخشه، یه بحث مواد ثلاثه، یه بحثم بحث‌های علیته. این یه درس، اینم پنج درس. الان می‌خوایم این بحث مواد ثلاث رو با هم گفتگو بکنیم. روشنه که منظور از مواد ثلاث ایناست: وجوب و امکان و امتناع. خب از محضر شما که ثلاث که روشنه، سه تا موادم که جمع ماده است، مادم که معناشو میدونید شما. ماده معانی مختلفی داره، در فیزیک یه معنا داره، در منطق یه معنا داره، در فلسفه یک معنا. در منطق ماده به مقدمه گفته میشه، به رابطه موضوع و محمول، به کیفیت رابطه موضوع محمول در منطق گفته میشه. یعنی شما هر موضوعی رو با هر محمولی که بسنجید یه رابطه‌ای دارن، این رابطه یه کیفیتی داره که اون کیفیت در واقع هرچی باشه بهش میگن ماده، و در خود قضیه ذکر بشه بهش میگن چی؟ اون ماده اگر در قضیه ذکر خود اونو چی میگن؟ اگر ماده در قضیه ذکر بشه بهش میگن قضیه رو میگن موجهه. خود اونو چی میگن؟ نه خیر، یادتون نفت، میبینید بهش میگن جهت. ماده اگر در قضیه ذکر بشه، مثلا اگر شما گفتی که الانسان موجودون بل امکان، وقتی این امکان رو بهش میگن جهت، و قضیه رو میگن چی؟ موجهه، قضیهی که موجه شده، یعنی جهت توش ذکر شده. به هر حال در منطق هم این ماده مورد گفتگو قرار میگیره. در منطق هم ماده همون ستاست، یعنی همون وجوب است و امکان و امتناع. در فلسفه باز ماده اصطلاحات مختلفی داره. یه معنای ماده همونش که مقابل صورته، درسته؟ مقابل صورت رو هم میگن ماده. یه معنای ماده همینیست که اینجا گفته شد، منتها فرقش با آنچه که در منطق گفته میشه چیه؟ ماده در فلسفه با ماده در منطق چه فرقی داره؟ اقلا دو تا فرق مهم داره، خوب دقت کنید. یک، در منطق گفتیم ماده کیفیت نسبت هر موضوعی است با هر محمولی، این میشه ماده منطقی، کیفیت نسبت هر موضوعی با هر محمولی. اما تو فلسفه منظور از ماده وصف رابطه هر شیئی با وجوده. ماده در فلسفه وصف رابطه هر شیئی با وجود هست، وصف رابطه هر شیئی با وجود، یعنی هر موضوعی، هر شیئی یعنی هر موضوعی. منتها خب ما در فلسفه درباره موضوعات بحث نمی کنیم که موضوع مال کجاست. در فلسفه اولا بین هر موضوعی و هر محمولی، نه محمولمون باید چی باشه؟ باید وجود باشه. چرا؟ چون ما در فلسفه درباره وجود حرف میزنیم دیگه. پس هر موضوعی با هر محمولی نه، بلکه هر موضوعی با وجود. ثانیاً موضوع نه، اصلا موضوع مال ذهنه، محمول مال ذهنه. ما در فلسفه درباره امور ذهنی بحث نمی کنیم، که درباره امور خارجی بحث می کنیم. درسته؟ فلزان به جای هر موضوعی من نوشتم چی؟ هر شیء، هر چیزی رو با وجود، یعنی هر چیز خارجی رو، نه هر ذهنی رو، هر چیز خارجی رو با وجود که بسنجید، این رابطهشون یکی از این اوصاف رو خواهد داشت، یا رابطهشون امکانی خواهد بود، یا وجوبی یا امتناعی، و این سه تا ماده در فلسفه هم پس مطرح میشه. بنابراین تفاوت مواد ثلاث منطقی با مواد ثلاث فلسفی یکیش این است که در منطق هر محمولی، ولی در فلسفه محمول وجود. هر و دومش این است که خیلی مهمه، این در منطقه بحث در رابطه موضوعات و محمولاته، اما در فلسفه صحبت سر موضوع محمول نیست. موضوع محمول مال عالم ذهنه، صحبت سر عالم واقع. پس رابطه هر موضوعی با هر محمولی نه، بلکه رابطه هر شیء، هر چیزی با حقیقت وجود، یعنی حقیقت خارجی وجود. این مهمه، خیلی مهمه. میخوایم بگیم مواد ثلاثی که در فلسفه بحث میشه مال عالم خارجه، مال عالم ذهن نیست، در حالی که مواد ثلاث منطقی مال عالم ذهنه. این فرق مواد ثلاث فلسفی است با مواد ثلاث منطقی. اینا دیگه برای دانشجو ما نمیگیم، ما چون شما طلبه هستید و مواد ثلاث رو میدونید، اینجا من گفتم که حواستون جمع بگه این فرق رو توجه. خب این بحث مواد ثلاث چطور پیش میاد؟ اینجوری پیش میاد که ببینید شما هر این اولش منطقیه، یا مثلا حتی میتونید به نحو فلسفی هم مطرح کنید، ولی شکل و قیافش شبیه بحث منطقیه. شما هر چیزی رو مثلا شیرینی، منظورم شیرینی که تو قنادی میفروشن نه ها، طعم شیرینی، احسن، طعم شیرینی رو میتونید با فرض بفرمایید با سیاهی بسنجید، با شعور بسنجید، با شکر. شکر به جای سیاهی هم سفیدی. شکر رو رابطهشو با این ستا چیز کنید، مقایسه بکنید. شکر نسبت به سفیدی چه نسبتی داره؟ نه، منظورم این است که این شکر از حیث رابطه‌ای که با سفیدی داره، کدوم یکی از این ستا رو داره؟ وجوب، امکان یا امتناع؟ شکر قهوه‌ای ندیدید شما دالا؟ شکر نسبت به سفیدی وصف امکان رو داره، یعنی شکر ممکنه سفید باشه، ممکنه هم سبز سفید نباشه. شکر سبز؟ شکر قهوه‌ای هست دیگه. اما شکر نسبت به شعور چی؟ رابطهش امتناعیه، شکر نمیتونه شعور داشته باشه. اما نسبت به شیرینی چی؟ وجوب. یعنی شما هر چیزی رو با هر چیز دیگری میتونید مقایسه کنید. شکر نسبتش با دیوار چیه؟ شکر میتونه دیوار باشه؟ نه. چی گفت امکان؟ شکر دیوار شکری؟ البته حرف بدی هم نیست، مثلا شکر رو تبدیل به قند بکنن، بعد این با قندای دیوار درست میشه دیگه. راست میگه، امکان درسته. آره، چرا میشه؟ بالاخره با شکر میشه دیوار درسته. راست میگن، امکانی رابطه شد. شکر با آهن، رابطه شکر با آهن، خب این امتناع. رابطه شکر با سقف، امکان دارن. خلاصه ببینید، هر چیزی رو با هر چیز دیگری ما میتونیم بسنجیم و خواهیم دید که یکی از این ستا در موردشون صادره. این در مورد هر چیزی با هر چیزیست. منتها تو فلسفه هر چیزی رو با هر چیزی مقایسه نمی کنن، بلکه هر چیزی را با وجود میسنجن. وقتی این کارو بکنید، ببینید که اینجا با سه تا حالت پیش میاد. چطور؟ یک چیز یا با وجود رابطه ضروری دارد که اون وقت بهش میگن چی؟ واجب الوجود. میخوام بگم که این بحث مواد ثلاث به حصر عقلی حاصل میشه، یعنی نمیشه دو تا باشه و نمیشه چهار تا باشه. مواد ثلاث نمیشه مواد اسنان بشه و نمیشه مواد اربع بشه، حتما باید ثلاث باشه. مواد باید ثلاث باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یک چیز رو رابطهشو با وجود میسنجیم، یا با هم رابطه ضروری دارن که در این صورت بهشون میگیم واجب الوجود، و از این ماده وجوب انتزاع میشه یا همون ماده ضرورت. یا با وجود رابطه ضروری ندارد، حصر عقلیشو میخوام درست کنم. اینجوری نیست، همین سریع جواب ندید. یک، من جواب خواستم از شما، عشان گوش برید. یک چیز یا با وجود رابطه ضروری دارد یا با وجود رابطه ضروری ندارد، دائر به این نفی اثباتش میکنیم که حصر عقلیش روشن بشه. اگر با وجود رابطه ضروری داشته باشه اینجوری میشه، اگه با وجود رابطه ضروری نداشته باشه. خب این خودش دو تا حالت داره. یا با عدم رابطه ضروری دارد، وقتی با وجود رابطه ضروری ندارد، با مقابلش رابطه ضروری دارد، یعنی با عدم رابطه ضروری دارد، در این صورت بهش میگیم ممتنع الوجود یا واجب عدم، ضروری یل عدم. با عدم رابطه ضروری داره میشه ضروری یل عدم، یا واجب عدم، یا ممتنع الوجود. ببینید ممتنع الوجود مساوی است با واجب عدم، چنان که واجب الوجود مساوی است با ممتنع عدم. درسته؟ درسته دیگه؟ کسی شک داره؟ واجب الوجود همان ممتنع عدمه و ممتنع الوجود همان واجب عدمه. روشنه دیگه؟ بعضی یه جور نگاه میکنه، آدم شک میکنه. خب در صورتی که یک چیز با وجود رابطه ضروری نداشته باشه، یا با عدم رابطه ضروری دارد، یا با عدم هم رابطه ضروری ندارد. یعنی نه با وجود رابطه ضروری داره و نه با عدم. وقت میشه این چی؟ لا ضروری الوجود والعدم. لا ضروری الوجود والعدم. اون وقت این لا ضروری الوجود والعدم که قسم سوم بررسی رابطه هر چیزی با وجود به نحو منطقی و عقلانی، اسمشو میذارن چی؟ ممکن الوجود والعدم. یعنی ممکن الوجود والعدم در اصل چی بوده؟ لا ضروری الوجود والعدم بوده، چون رابطه وجود رو با رابطه اشیاء رو با وجود سنجیدیم، گفتیم یا با وجود رابطه ضروری دارد یا ندارد. اگه ندارد، یا با عدم رابطه ضروری دارد یا اونم ندارد، که اولی میشه واجب الوجود، دوم میشه ممتنع الوجود، و سومی میشه لا ضروری الوجود والعدم، که بهش میگیم ممکن الوجود والعدم. چرا بهش میگیم ممکن الوجود والعدم؟ دقت کن ببینید، وقتی ضروری الوجود نیست، لا ضروری الوجود، یعنی ضروری الوجود نیست، وجودش ضروری نیست، یعنی میشه نباشه. وجودش ضروری نیست میشه، وجودش ضروری نیست میشه نباشه. وجودش وقتی ضروری نیست میشه نباشه. لا ضروری العدم هم هست، یعنی عدمش هم ضروری نیست، میشه باشه. پس لا ضروری الوجود معناش میشه میشه باشه میشه نباشه. چون ضروری الوجود نیست میشه نباشه، چون ضروری العدم هم نیست میشه باشه. پس لا ضروری الوجود یعنی میشه باشه میشه نباشه، وقت میشه یعنی هم ممکن الوجود والعدم. پس ممکن الوجود والعدم از دل لا ضروری الوجود والعدم در اومده. منتها معمولا این والعدمشو حذف میکنن، میگن ممکن الوجود، در حالی که اصلش چیه؟ اصلش لا ضروری و الوجود و العدمه که بعد ترجمه شده به ممکن الوجود و العدم، بعدم اون ولعدمش هست شده تا خلاصه بشه اصلش لا ضروری و الوجود و العدمه. اگر اینجوری نگاه بکنید ببینید که سه تا بیشتر ممکن نیست، یا باید ضروری و الوجود باشه یا ضروری و العدم باشه یا نه ضروری و الوجود و نه ضروری و العدم، فرض دیگه ای نداره. یه نفر بگه که نخیر داره، یه فرض دیگه هم هست، فرض چهارمی وجود داره، درست کن یه بار دیگه، یا ضروری و الوجود یا ضروری و العدم یا نه ضروری الوجود و نه ضروری العدم که میشه همون ممکنه وجود بل عدم. چهار باریکالله. یه فرض دیگه هم داره، اشتباه میکنید شما، این سه، یه چهار دیگه هم اینه که هم ضروری الوجود و عدم، لا ضروری الوجود و عدم، ضروری الوجود و عدم. این هم فرض چهارم. چرا میگید که فرض سه تا فرض چهار تا فرض؟ درست از نظر عقلی میشه یه همچین فرضی و مطرح کرد، ولی این ممکن نیست، چون ضروری و الوجود و العدم چیه؟ اجتماع نقیزه اینه، یک چیزی که هم وجودش ضروری باشه هم عدمش، این میشه اجتماع نقیزه. به اجتماع نقیزه این محاله، پس این غلطه، نمیشه. دقت کنید ضروری الوجود و العدم چیه؟ ممتنع الوجوده. یعنی فرض چهارم خودش از مصادیق فرض دومه. فرض چهارم که معنن غیر از سه فرض قبلیه، مصداقاً جزء مصادیق فرض دومه. چطور این قسیم این ستاست؟ یه سوال طلبگی بپرسیم ببینیم کی میتونه جواب بده. چطور ممکنه قسیم از اقسام قسم باشه، یه قسیم دیگه قسیم خودش باشه؟ اینجا الان فرض چهارم خودش از اقسام قسم دوم شد، در حالی که قسیم اوه. چطور ممکنه قسیم از اقسام قسیم باشه؟ خودم جواب دادم و ایشون توجه کرد، مفهومن قسیمه، مصداقاً قسمه. معلومه که بله، کم کم یاد به یادمون میفته اینا. به حمل اولی قسیمه، به حمل شایع از مصادیق قسم دومه. اینا فهمید چی شد؟ خب حالا یه سوال سخته، اگر ضروری الوجود و عدم اجتماع نقیزینه، لا ضروری الوجود و عدم هم ارتفاع نقیزینه، اگه این نمیشه خب اینم نمیشه. تو بدایه و نهایی اینا رو خوندیم، یا تو میام بدایه نهایی کیا بیه اینا خونده بودن، نهایی خونده بودن، کیا نهایی خونده بودن؟ الان دیگه دستشون بلنده، یک دو سه، سه نفر نهایی بودن. یا تو میاد این بس که لا ضروری و الوجود و العدم هم ارتفاع نقیزینه. ببینید که روشنه دیگه، ضروری و الوجود و العدم اجتماع نقیزه، میگید محاله نمیشه. خب لا ضروری و الوجود و العدم شما دارید میگید نه ضروری و الوجود و نه ضروری و العدم، ضروری و الوجود مرتفع، ضروری و العدم هم مرتفع، خب میشه ارتفاع نقیزه. چطور اون محال، این محال نیست، این اسمشو گذاشتید چی؟ ممکن الوجود و العدم. اینو گفتید خودش ممتنع الوجوده، از مصادیق ممتنع الوجوده. چرا این از مصادیق ممتنع الوجود نیست؟ این چرا ممکن الوجوده؟ پس اینو روش فکر میکنید تا جوابشو پیدا کنه. چی؟ یعنی چی علاستاویه؟ به خاطر همین گفتم که این مساوی ریشش چیه؟ لا ضروری الوجود و العدمه. منطقا اینکه میشه باشه میشه نباشه و طرف این براش مساویه، این منطقا برمیگرده به چی؟ به لا ضروری الوجود و العدم. یعنی ریشه میشه باشه میشه نباشه لا ضروری الوجود و العدمه. خب این لا ضروری الوجود و العدمه تا نقیزه اینه، جوابش چیه؟ جواب خیلی سختی داره تو نهایه اومده، نهایه علامه. یکی از بحث‌های سخت فلسفه است. خوش تعامل بفرمایید ببینید میتونید جواب بدید. خب تا اینجا چی گفتید؟ الان جواب نمیخوام، مطمئنم که نمیتونید جواب بدید، شک نکنید، یقین دارم که شما الان نمیتونید جواب بدید، حتی اینایی که نهایی خوندن نمیتونن، چون موقعی که میخوندن اصلا توجه نکردن به این نکته. خود علامه گفته اونجا ولی معمولا توجه نمیشه بهش، ساده ازش عبور میشه. تا چه رسد به بقیه عزیزان که نخوندن اصلا. اونی که الان اینجا بحث کردیم خلاصه میکنم این بود که تو عالم فلسفه وقتی ما رابطه اشیا رو با وجود میسنجیم سه فرض پیدا میشه. یک شی یا با وجود رابطه ضروری داره بهش میگیم واجب الوجود، یا با وجود رابطه ضروری نداره. بعد وقتی با وجود رابطه ضروری نداره یا با عدم رابطه ضروری داره که میشه ممتنع الوجود، یا با عدم هم رابطه ضروری نداره میشه ممکن الوجود و عدم. پس سه تا احتمال پیدا میشه در بررسی رابطه اشیا با وجود و مقابلش که چی باشه؟ عدم. سه احتمال پیدا میشه، اشیا یا واجب الوجود خواهند بود یا ممتنع الوجود که همون میشه واجب العدم، یا ممکن الوجود که ممکن الوجود اصلش گفتیم چیه؟ ممکن الوجود و العدمه دیگه، ولعدمشو نمینویسیم، ما هم خلاصه میکنیم، اما حواسمون باشه که قدم هم اونجا هست. خب حالا بحث بعدی اینه، دقت کنید. اگر دقت کنید میبینید که ممتن الوجود ها دو جورن. مثلا یه وقت میگیم دایره مربع ممتن الوجوده، یه وقت میگیم طوفانی که شرایط پدید آمدنش فراهم نیست اینم ممتنع وجوده، طوفانی که شرایط پدید آمدنش فراهم نیست. منتها اگه دقت کنید این دوتا با هم امتناعشون فرق میکنه. فرقش چیه؟ اینا میدونید دیگه شما. دایره مربع به ذات ممتنع است، اما طوفانی که شرایطش فراهم نیست چطور ممتنعه؟ بلغیر ممتنع است. یعنی طوفان به ماه و طوفان ممتنع نیست، بلکه طوفانی که شرایطش فراهم نیست ممتنع. یعنی در واقع امتناع طوفان به خاطر اون شرایطه، چون شرایط موجود نیست ممتنه، ولی خودش ممتنه نیست. خب این معناش چیه؟ معناش این است که طوفان که ممتنع الوجود بالغیر است، ممتنع الوجود بذات نیست. پس اولا ممتنع الوجود دو جوره، اینجا می نویسم ممتنع الوجود دو جوره، ممتنع الوجود بذات و ممتنع الوجود بالغیر. این اولا. ثانیا چیزی که ممتنع الوجود بالغیر باشه ممتنع الوجود بذات نیست. خب یه سوال پیش میاد، پس طوفانی که ممتنع الوجود بذات نیست، یعنی بذات ممتنع نیست، بالغیر ممتنع است، خب بذات چیست؟ اگر طوفان به ذات ممتنع نیست پس چیست؟ سوالی وجود داره. اگر طوفان به ذات ممتنع نیست به ذات چه حکمی دارد؟ چون بلغیر ممتنع، به ذات که ممتنع نیست. ما سه فرض بیشتر نداریم دیگه، هر چیزی یا ممتنعه یا واجبه یا ممکن. این به ذات ممتنع نیست، به ذات یا باید واجب باشه یا ممکن. آیا میشه، خوب گوش کن، آیا میشه طوفانی که ممتنع بلغیره
و ممتنع به ذات نیست واجب به ذات باشه؟ میشه؟ چرا؟
اگر طوفان واجب به ذات بود تابع شرایط نبود، واجب به ذات که شرط نداره. وقتی این تابع شرایط، معلوم میشه که نه ممتنع به ذاته و نه واجب به ذات، میمونه چی؟ ممکنه به ذات. پس طوفانی که ممتنع وجود بلغیده ممکن الوجود به ذات خواهد بود. این معناش چیه؟ معناش این است که ممتنع الوجود بلغیر همان ممکن الوجود به ذات هست. یعنی امکان به ذات و امتناع بلغیر با هم جمع میشن. یک شی میتونه هم ممتنع الوجود به ذات باشه و هم ممکنه به ذات. اینا با هم تنافی ندارن. به عبارت دیگر معناش این میشه یک شی وقتی خودشو نگاه میکنی به ذات، یعنی خودشو نگاه میکنی، یک شی وقتی خودشو نگاه میکنی میبینی ممکنه، وقتی شرایطش نیست رو لحاظ میکنی میگه چیه؟ ممتنعه بلغیره. این همین حرفی که در مورد ممتنه به ذات گفتیم میتونیم در مورد واجب به ذات، واجب وجودم پیاده کنیم، بگیم واجب وجودم یا به ذات یا بلغیره. ممتنع الوجود به ذات امتناعش به خاطر ذات خودش بود، نیاز به شرایط نداشت. ممتنع الوجود بلغیرم امتناعش به خاطر شرایط بود. این همین حرفو در واجب الوجود پیاده میکنیم، میگیم واجب الوجود به ذات یعنی واجب الوجودی که وجوبش تو ذاتشه، به ذاتشه یه ذره غلط اندازه. خب دقت کنید، واجب الوجود به ذات وجوبش به ذاتشه، یعنی علت وجوبش ذاتشه، این غلط اندازه. چون لازمش این میشه که خودش علت خودش باشه. نه اینجوری نه، واجب الوجود به ذات یعنی وجوبش در ذاتشه نه به ذاتشه. در ذاتشه یعنی اصلا علت نمیخواد، اصلا تو ذاتش وجوب را دارد بدون علت. این میشه واجب الوجود به ذات. اما واجب الوجود بالغیر یعنی وجوبش به وسیله غیره. همین طوفانی که شرایطش فراهم نیست، اگر شرایطش فراهم بشه چی میشه؟ میشه واجب الوجود بالغیر. دقت کنید، نمیخوام بگیم ما واجب الوجود به ذات داریم، ما هنوز ما چیزی رو اثبات نکردیم، داریم فرضهای عقلی رو بررسی میکنیم. کسی نگه که شما بدون این که اثبات کنید واجب الوجود به ذات رو اینجا ادعا کرد، اصلا ادعا نکردیم. داریم میگیم اگر یه چیزی باشه که واجب الوجود بلغیر نباشه اما واجب باشه، واجب الوجود باشه اما بلغیر نباشه، میشه واجب الوجود به ذات. آیا داریم همچین چیزی یا نداریم؟ کار نداریم، بعداً در موردش حرف خواهیم زد. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ ادعای وجود واجب الوجود به ذات نکرده ایم که کسی ایراد بکنه. خب پس واجب الوجود هم تقسیم میشه به ذات و بلغیر. حالا این اون حرفی که در ممتنع الوجود بلغیر زدیم در مورد واجب الوجود بلغیر هم تکرار میکنیم، میگیم چیزی که واجب الوجود بلغیره یعنی واجب الوجود به ذات نیست. خب یا ممتنع الوجود به ذات خواهد بود یا ممکن الوجود به ذات، چون واجب الوجود به ذات که نیست، بلغیره. خب آیا واجب الوجود بلغیر میتونه ممتنع الوجود به ذات باشه؟ چرا؟ چرا نمیشه واجب الوجود بلغیر ممتنع الوجود به ذات باشه؟ خیلی روشنه، واجب الوجود بلغیر یعنی هست ولو به وسیله غیر، اما ممتنع الوجود به ذات یعنی اصلا نمیشه باشه، محاله باشه. خب نمیشه این دو تا یکی بشن دیگه. خب پس چی شد؟ واجب الوجود بلغیر یعنی واجب الوجود به ذات نیست. خب پس به ذات چیست؟ یا به ذات ممتنع است یا به ذات ممکن است. پس واجب الوجود، واجب الوجود هم که به دو قسم بلغیر و به ذات تقسیم میشه، بلغیرش همان ممکن الوجود به ذاته. معلوم میشه که این ستا یه چیزن. واجب الوجود بلغیر، ممتنع الوجود بلغیر و ممکن الوجود به ذات
در واقع سه چیزن، یه چیزن ببخش، این سه تا در واقع یه چیزن. یعنی ما یه واجب الوجود بذات داریم، یه ممتن الوجود بذات داریم، یه ممکن الوجود بذات. اون وقت این ممکن الوجود بذات در به هنگام موجود بودن شرایط میشه چی؟ واجب الوجود بالغیر. و همین ممکن الوجود بذات به هنگام معدوم بودن شرایط میشه چی؟ ممتنع الوجود بالغیر. یک چیزه که تحت دو شرایط دو جور حکم داره، درست شد؟ اما تحت هر شرایطی ذاتن چیه؟ ممکنه. چه اون وقتی که واجب بالغیره و چه اون وقتی که ممتنع بالغیره، به ذات ممکن الوجوده. جواب اون سوالمو دادید دیگه، جواب سوالم این تا اون ارتباط داره با این بیان، بله، ولی هنوز نه، اون جواب رو ندادم. اون جواب خیلی دقیق تر، یعنی خیلی پیش باید برید تا بتونید اون سوال رو جواب بدید. روشن شد این که ممکن وجود به ذات همان واجب وجود بالغیره و همان ممکن وجود بالغیره تحت شرایطه. بذار یه مثال ساده بزنم. ببینید این ماژیک کاری به ماژیک نداره، ما افتادن ماژیک، شیئی که مد نظرم الان شیء چیه؟ افتادن ماژیک. الان که من دستم زیر ماژیک افتادنش ممتنع الوجود بالغیر، چون شرایطش فراهم نیست. وقتی شرایطش فراهم بشه افتادنش واجب الوجود بالغیر میشه. پس ماژیک وقتی شرایط افتادن ماژیک وقتی شرایطش نیست ممتنع الوجود بالغیر، وقتی شرایطش باشه واجب الوجود بالغیره. و صرف نظر از شرایط ماژیک افتادن ماژیک میشه باشه میشه نباشه، یعنی ممکن الوجود بذاته. درست شد؟ روشن شد معنای قضیه؟ این از بحث ما. پس واجب میشه گفت که امکان ذاتی با وجوب و امتناع بالغیر قابل جمع است. تمام، روشنه؟ سوالی نیست. حالا ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که اگر عالم خارج را به عالم موجودات، عالم خارج را به عالم موجودات و عالم معدومات تقسیم بکنیم، در عالم موجودات چیا میتونن باشن؟ شما بفرمایید. یک، واجب الوجودهای بذات و ممکن الوجودهای بذاتی که واجب الوجود بالغیر شدن، یعنی شرایطشون فراهم شده. در عالم موجودات اینا میتونن باشن و در عالم معدومات چیا میتونن باشن؟ یک، ممتنع الوجودهای بذات و ممکن الوجودهای بذاتی که ممتنع الوجود بالغیر شده اند، یعنی شرایط به وجود آمدنشان فراهم نیست. این میشه نتیجه درس دوم و این خیلی مهمه، ازش استفاده خواهیم کرد. دقت کنید، ما نمیگیم واجب وجود بذات داریم یا واجب وجود بالغیر داریم، ما
مثلا چند تا واجب وجود بذات داریم، چند تا واجب وجود بلغیر داریم، یا همشون واجب وجود بذاتن یا همشون واجب وجود بلغیرن، اینا رو کار نداریم. ما داریم میگیم در عالم موجودات هر موجودی که باشه یکی از اینا خواهد بود. الان ماها که هستیم، من هستم، شما هستید، این ساختمون هست، این لامپ هست، این سیم هست، اون نمیدونم آجر هست، این کولر هست، این گوشی ها اینجا هستن، این عبا و لباس و قبا و چادر و کیف و در و همینا هستن. اینا یا واجب الوجود بذاتند یا ممکن الوجود بذاتی که واجب الوجود بالغیر شده اند. درسته؟ قبوله؟ این خیلی مهمه. بعدن خواهیم گفت که موجودات عالم یا همشون واجب الوجود بذاتند، پس همشون خدا هم، چون واجب وجود بذات یعنی موجودی که علت نداره و موجودی که علت نداشته باشه چیه؟ میشه؟ خدا دیگه. خدا چون همون موجودی است که علت نداره. پس موجودات عالم یا همشون واجب وجود بذات هم که همشون میشن خدا، یا مثلا بعضیشون واجب وجود بذات هم بقیهشون واجب وجود بلغیر هم که اون بعضی ها میشن خدا بقیهشون میشن مخلوقاتش، یا همشون واجب وجود بلغیر هم که اون وقت لازمش این میشه که اینها بدون اینکه غیری داشته باشن موجود شده باشن، اینم ممکن نیست، پس باید در کنارشون یه واجب وجود بذاتی باشه. از این استفاده خواهیم کرد، برهان اثبات وجود خدا رو اقامه خواهیم کرد. اینا فهمیدید؟ بفهمید. درس سوم بحث خیلی مهم و پیچیده‌ایه، چون بحث درباره اصل علیته. اصل علیت همین بحثایی که همیشون مطلب سوالی که پرسید اینجا باید جواب بدیم، همون بحث فیزیک کوانتوم رو، اصل عدم علیت رو باید جواب بدیم، شبهاتی که در باره اصل علیت هست همه رو اینجا باید ما الان گفتگو بکنیم. لذا امروز تموم نمیشه، امروز شروع میکنیم، سعی میکنیم انشاءالله فردا جلسه بعد این درس رو تموم بکنیم. خب صحبت سر چیه؟ صحبت سر این است که دست کم برخی از موجودات برای موجود بودن نیازمند علتند. دست کم برخی از موجودات برای موجود بودن نیازمند علتند. این اعتقاد ماست، منتها اقوال دیگه ای اینجا وجود داره. یه دیدگاه اینه، اقوال اینجا میخوام اقوال در باره اصل علیت رو بنویسم. یک، هر موجودی برای موجود بودن نیازمند علت است. این یه دیدگاه. یه دیدگاه این است که اصلا هیچ موجودی برای موجود بودن نیازمند علت نیست. این هم یه دیدگاهه. دیدگاه سوم هم این است که برخی از موجودات برای موجود بودن نیازمند علت هستند. سه تا دیدگاه به طور کلی وجود داره. یه دیدگاه میگه هر موجودی نیازمند علته برای موجود بودن. یه دیدگاه میگه اصلا هیچ موجودی برای موجود بودن نیازمند علت نیست. دیدگاه سوم که دیدگاه مورد قبول خودمونه این است که فقط برخی از موجودات نیازمند علتن. دیدگاهی که میگه هر موجودی برای موجود بودن نیازمند علت است، اینو معمولا حسگراها مطرح کردن. حسگراها، همه حسگراها این حرف قبول ندارن ها. اتفاقا هیوم که یکی از حسگراهای مهمه، ایشون دیدگاه دوم قبول داره. حسگراها برخیشون میگن که هر موجودی اصلا میخواد موجود بشه یا موجود باشه علت میخواد. وقتی ازشون بپرسی که خب به چه دلیل، چرا هر موجودی برای موجود بودن نیازمند علته، میگن خب اولا که اصل علیت که اصل بدیهیه، ثانیا ما هر موجودی که رفتیم بررسی کردیم دیدیم علت داره، پس هر موجودی برای اینکه موجود باشه نیازمند علته. این دلیلشون. اصل علیت خودش بدیهیه و این که هر موجودی هم نیازمند علته، اینم
رفتیم ما مشاهده کردیم، شما اصلا هر موجودی رو بررسی کنید، اگه علت نداشت،
این عبا علت داره، این میز علت داره، این درخت علت داره، خورشید علت داره، لامپ علت، همه چیز ما علت داریم، هممون علت داریم، بررسی که بکنید اینا شما مشاهده میکنید.
این که اصل علیت بدیهیه رو میپذیریم ازشون، ما هم قبول داریم اصل علیت بدیهیه، در این جهت با اونها دعوا نداریم. اما این که میگن هر چیزی رو که ما بررسی کردیم دیدیم علت داره، این حرف غلطه. به چند دلیل. یک، استقراشون ناقصه. چرا؟ چون اینا هر موجودی رو که بررسی نکردن، بررسی کردن من و خودشون و در و دیوار و درخت و سنگ و نمیدونم کوه و اینها رو بررسی کردن، همه این موجودات رو بررسی کردن، اینا هرگز این کار نکردن. این اول، استقراشون ناقص. ثانیا، بررسی که اینا میگن منظورشون بررسی حسیه، بررسی تجربیه. منظورشون از بررسی، بررسی حسی و تجربیه. کی گفته که هر موجودی رو میشه بررسی حسی و تجربی کرد؟ این اول کلام. حتی موجودات مادی هم همشون محسوس نیستن. انرژی محسوسه، جاذبه محسوسه، نمیدونم قوانینی که در فیزیک مطرح میشه مگه اینا همشون محسوسن؟ جریان مغناطیسی محسوسه. جریان مغناطیسی یه موجود مادیه دیگه، میگن زمین یه چیز مغناطیسی داره، نمیدونم چی میگن، یه میدان مغناطیسی داره باید. خب آیا میشه اینا رو حس کرد؟ هر چیزی که اصلا محسوس نیست، حتی موجودات مادی هم همشون محسوس نیستن، تا چه برسه به این که ممکنه کسی بگه برخی از موجودات اساسا مادی نیستن، مجردن. حالا اون موجودی که مجرد مادی نیست، اون از کجا معلوم که علت داشته باشه؟ شما که حسش نکردی، تجربهش نکردی. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، اصلا علیت حسی نیست، علیت رو نمیشه حس کرد. یعنی حتی اگر شما استقراتونم کامل بود، همه موجوداتم محسوس بودند، یعنی دو تا اشکال اول و دوم مرتفع بود، بازم این حرف درست نبود. چرا؟ چون اساساً علیت محسوس نیست، علیت رو نمیشه حس کرد. این یعنی چی؟ این دقت میخواد. دقت بفرمایید. شما یه آتشی روشن میکنید، یه چوبی رو، کاغذی رو میگیرید رو آتش، این کاغذ میسوزه. خب حالا سوال این است که شما اینجا چی رو دارید حس میکنید؟ آتش رو میبینید، پس آتش محسوسه. کاغذ رو میبینید، این محسوسه. سوختن کاغذ رو هم میبینید، اینم محسوسه. این که سوختن کاغذ به هنگام قرار گرفتن کاغذ در کنار آتش رخ داد رو هم اینم میبینید. یعنی سوختن هنگامی رخ داد که کاغذ و آتش با هم و در کنار هم باشن، معیت داشته باشن، اینم میبینید. اما این که آتش علت سوختن شد، آیا علیت رو هم میبینید شما؟ علیت دیدنی نیست. بله شما آتش رو میبینید، کاغذ رو میبینید، سوختن کاغذ را به هنگامی که کنار آتش باشد میبینید، اما این که علیت نیست، این معیته. اینو اصطلاحا بهش میگن تقارن یا تعاقب. مثلا شما کلیدو میزنی، چراغ خاموش میشه. خب شما زدن کلیدو میبینید، خاموش شدن لامپ رو هم میبینید، و این که خاموش شدن لامپ بعد از زدن کلید میشه، اینم میبینید. منتها این تعاقبه، این علیت نیست. آنچه که به وسیله حس دیده میشود تقارن یا تعاقب است، نه علیت. شاهدش هم اینه. شما فرض بفرمایید یه کودکی تازه این کنترل رو یاد گرفته که میزنی تلویزیون روشن میشه. کنترل، فرض بفرمایید کوله رو دادید دستش، کنترل گازی کنترل دارن، کنترل کوله رو دادید دستش، این گرفته به طرف تلویزیون داره میزنه. بعد شما از این طرف با کنترل خود تلویزیون اینو روشن خاموش میکنه، این خیال میکنه که این علت خاموش شدنه و اینجا معیت هست ولی علیت
نیست. تقارن هست ولی علیت نیست. یعنی تقارن غیر از علیته، تعاقب غیر از علیته. بله در هر علیتی تقارن یا تعاقب وجود داره، اما خود علیت غیر از تقارن و تعاقبه. بنابراین اساساً علیت محسوس نیست. تا شما با تکیه بر حس بگویید که ما رفتیم موجودات رو بررسی کردیم دیدیم همشون علت دارن، اینم نقده سوم. بنابراین حرف اول حرف کاملا غلطیه. تقریبا میشه گفت که خود حسگراها هم اینو قبول دارن، یعنی حسگراهایی که سرشون به تنشون میارزه گفتن اینا حرف مفت زدن، حرف خیلی با ارزشی نیست. خیلی ما با حرف اول مشکل نداریم، منتها بعضی از همین استفاده میکنن میگن آقا مگه نه اینکه هر موجودی نیازمند علته؟ خب اگر خدا هم بخواد موجود باشه نیازمنده علته. خب خدا هم علت داشته باشه که دیگه خدا نیست. به همین دلیل اینها خدا رو قبول نمی کنن. به عبارت دیگر یکی از ادله‌ای که منکران برز پوزش بیشعور خدا برای انکار خدا اقامه می کنن اینه. یکی از دلایلی که منکران خدایی که درست حسابی عقل ندارن، عقل درست حسابی ندارن، وقتی میخوان خدا رو انکار کنن به این استناد میکنن، میگن ببین مگه شما نمیگید هر موجودی علت میخواد؟ ما هم حواسمون نیست میگیم آره دیگه هر موجودی علت میخواد. میگن خب اگه هر موجودی علت میخواد خب خدا هم علت میخواد پس. بعد خدا اگه علت داشته باشه دیگه خدا نیست. اگر موجود علت میخواد. اگر علت نداره پس موجود نیست. هر کدوم رو بگید خدا زیر سوال میره. اگر خدا علت ندارد پس موجود نیست، اگر علت دارد پس خدا نیست. موجود است و بگو خدا نیست، یا اصلا موجود نیست چون علت ندارد و اگر چیزی علت نداشته باشه موجود نخواهد بود، و اگر موجود است و علت دارد که دیگه در اون صورت اصلا خدا نیست. در هر صورت شما هر چی بگید گرفتار میشید. پاسخش این است که خب شما خیال میکنید هر موجودی برای موجود بودن نیازمند علته. این هیچ دلیلی نداره و بلکه دلیل بر علیهش وجود داره. سه تا دلیل در نفی این حرف گفتیم. دلیل چهارم، ما برهان اقامه خواهیم کرد که برخی از موجودات هستند و علت ندارند. برخی از موجودات هستند و علت ندارند. اصلا برای این برهان اقامه خواهیم کرد. اینم دلیل چهار. منتها این بمونه برای درس انشالله، درس‌های بعدی اونجا این برهان رو اقامه خواهیم کرد. الان فرصتشو نداریم. این حرف آقایون حسگراها. اما حرف دوم که این هم مال افراد مختلفیه، یکی از اون افراد مهمی که این حرفو زده آقای هیومه. هیوم خودش حسگراست، منتها حسگرایی است که سرش به تنش میارزه. همین هیوم به این حسگراها گفت که آقا اگه ما حسگرا هستیم باید علیت اصلا انکار بکنیم. چرا؟ چون علیت که محسوس نیست. ما هم که حسگراییم. حسگرا میگه اگر چیزی محسوس بود واقعیت داره و اگر محسوس نبود واقعیت ندارد. پس از نظر هیوم هیچ موجودی برای موجود بودن نیازمند علت نیست. چرا؟ چون علیت محسوس نیست و هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت ندارد. پس علیت اساساً واقعیت ندارد. درست شد؟ این یک دیدگاه در انکار اصل علیت. در واقع تو این دیدگاه علیت اصلا انکار میشه به طور کلی و از ریشه علیت کنار گذاشته میشه. این یک قول. یک قول مال دانشمندان هست، دانشمندان علوم تجربی که قائل به فیزیک کانتوم هستن. این فیزیک کانتوم گفتن که بر اساس فیزیک کانتوم اصل علیت رو مطرح چیز اصل عدم قطعیت رو مطرح میکنن و بعد از اصل عدم قطعیت اصل عدم علیت رو نتیجه میگیرن و به این ترتیب علیت رو منکر میشن. اینم یه دیدگاه. دیدگاه سوم، دیدگاه برخی از فلاسفه بی سواد بی شناسنامه اینها هم بعضیشون این حرف رو میزنن، میگن که ببینید شما موجودات را، حرف اینا چیه؟ میگن شما موجودات را به دو دسته تقسیم کردید، واجب الوجود به ذات و واجب الوجود بالغیر. واجب الوجود به ذات و واجب الوجود بالغیر. ما میگیم موجودات میتونن سه دسته باشن، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود بالغیر و واجب الوجود به تصادف. این دوتا همان ممکن الوجود به ذات ها هستند. یعنی او هم قبول داره که اشیا یا واجب الوجود به ذاتن یا ممتن الوجود به ذاتن یا ممکن الوجود به ذات. واجب الوجود به ذات اصلا نداریم، اینا معتقدن واجب الوجود به ذات نداریم، یعنی خدا اصلا در کار نیست. واجب الوجود یا پس موجودات یا واجب الوجود بالغیرن یا واجب الوجود به تصادف. واجب الوجود بالغیر اگه باشن یعنی علت میخوان، چون غیر میشه همون علت. اما اگر واجب الوجود ها به تصادف باشن، یعنی تصادفاً همین جوری به وجود اومده باشن، این دیگه علت نمیخواد که. این همون بحث تصادف و اتفاق است در اصل علیت. این خیلی چیز داره، سابقه داره، یعنی چیز جدیدی نیست، از قدیم بوده، هنوز هم هست. امروز هم برخی روشنفکران ما این مسئله رو به عنوان یک مسئله مطرح میکنن و از منظر فلسفی اصل علیت رو انکار میکنن. اگر ما بپذیریم که موجوداتی هستن که واجب الوجود به تصادفن، نتیجهش این خواهد شد که میشود یه موجودی وجود داشته باشه، واجب الوجود به ذات نباشه، ممکن الوجود به ذات باشه، اما در این حال بدون اینکه علت داشته باشه موجود باشه. اینا فهمیدید چی شد؟ اینا یکی از این گروه ها هستن. خب ما این ستا رو باید جواب بدیم، هر ستا دیدگاه رو باید جواب بدیم. خب میخوام بگیم دیدگاه دوم هم چیه؟ غلط. دیدگاه دوم هم غلط. خب بریم سراغ بررسی دیدگاه آقای هیوم. هیوم میگه که چون علیت محسوس نیست، یک، و هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت ندارد، دو، پس علیت واقعیت نداره، سه، میگیم که جناب آقای هیوم، این که میگید هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت ندارد، اینو از کجا میفرمایید شما؟ آیا عقل شما واقعیت دارد یا ندارد؟ عقل آقای هیوم عقلش واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ طبق مبنای خودش واقعیت نداره. چرا؟ چون که محسوس نیست. خب این چه حرفی آخه میزنی؟ عقل خودتو زیر سوال میبری؟ این حرف که هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت ندارد، خب این حرفه غلطیه. اصلا خود همین حرف، اینو شما از کجا فهمیدید؟ با چی فهمیدید هر چیزی محسوس نباشد واقعیت ندارید؟ اینو از کجا فهمیدید شما؟ با عقلتون فهمیدید دیگه. خود این که محسوس نیست، یعنی خودش یه جور تناقض توش خوابیده. وقتی شما میگید هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت ندارد، درست نیست. خب خود این جمله هم محسوس نیست، پس درست نیست. این اصلا خودشکنه. علاوه بر این خیلی چیزها هستن که خود شما قبول دارید ولی محسوس نیستن. مثلا همین تو اون دیدگاه اولم مثال زدم، میدان مغناطیسی مگه محسوسه؟ ولی قبول دارن همه علمای علوم تجربی قبول دارن. انرژی مگه محسوسه؟ نمیدونم الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون که ذرات اشیان، مگه اینا محسوسن؟ اینا هیچ کدوم محسوس نیستن، ولی چطور شما قبول دارید؟ درسته؟
ما براهین متعدد میتونیم برای موجودات غیر محسوس بعضی چیزها رو به وسیله علم حضوری میشه درک کرد، انشاءالله تو معرفت شناسی خواهید خوند. بدیهیات را که محسوس نیستن معقول هستن، ما میپذیریم قطعا درستن، اینا در این حال هیچ‌وقت محسوس نیستن. برهان‌هایی که اقامه خواهیم کرد و موجودات غیر حسی رو اثبات خواهیم کرد. خب اصلا مبنای معرفت شناختی آقای هیوم مشکل داره. آقای هیوم حسگراست و فکر میکنه هر چیزی که محسوس نباشد واقعیت نداره. این دیدگاه دیدگاه باطلیه، اصلا خودش خودشو نقض میکنه و اشکالات متعددی میشه به این دیدگاه وارد کرد. خب اگر علیت محسوس نیست اما واقعیت دارد، خب پس چطور هست؟ یعنی اگه محسوس نیست پس چیه؟ ما میگیم علیت، اولاً علیت اولاً امریست شهودی، ثانیاً عقلی. اولاً شهودیه، ثانیاً عقلیه. شهودیه یعنی چی؟ یعنی شما علیت رو میتونید در درون خودتون به علم حضوری بیابید، علیت را میتوان به نحو شهودی در درون خود یافت. مثل چی؟ مثلا حواستون هست دیگه، گوش میدید، خیلی زیادی گوش میدید، بعضی وقت من به شک میفتم، خیلی زیادی گوش میدید. مثلا شما میابید که خودتان علت اراده تان هستید، اینو به نحو شهودی در درون خودتون میابید. اراده شما وجودن وابسته به شماست، این یعنی همان علیت. یا تفکر کردن شما وابسته به شماست، شما میشید علت، تفکر شما میشه معلول. یعنی اگه شما نبودید این تفکر وجود نداشت. چه چیزی روشن‌تر از این؟ این علیت دیگه، علیت شاخ و دم نداره که. اراده ما نسبت به ما رابطه علی و معلولی دارد، تفکر ما نسبت به ما رابطه علی و معلولی دارد، تخیلات ما، آرزوهای ما، نیات ما، به طور کلی افعال درونی ما، همشون نسبت به ما رابطه علی و درونی دارن، علی و معلولی دارن. یعنی ما علتشون هستیم و اونها معلول ما هستن. اینو ما به نحو شهودی به علم حضوری میابیم و علم حضوری انشاءالله تو معرفت شناسی خواهید خوند غیر قابل خدش هست، خطا ناپذیره، علم حضوریه، علم حضوری نمیشه توش خدش کرد. پس اولا علیت چیه؟ شهودیه. بعد عقل ما هم اونجا حاضره، یعنی همون جایی که من شهودن میابم که نفس من علت اراده منه، عقل میگه که پس یه چیزایی داریم که علتن و یه چیزایی داریم که معلولن. معلولها ویژگیشون این هست که نیازمند علتن. هر پس بعد میاد یه گزاره کلی ازش درست میکنه، میگه هر چیزی که ویژگی نیازمندی به یه چیز دیگر رو داشته باشه خودش میشه معلول، به اون طرف نیازمندیش میشه علت. پس برخی از موجودات که وجودشون نیازمند و وابسته است علت میخوان. میتونه گزاره علی رو اینجوری بنویسه، بگه که هر موجودی که در موجود بودن نیازمند و وابسته باشد دارای علت است. این همون دیدگاه ماست. برخی از موجودات که نوشتیم، برخی از موجودات برای موجود بودن نیازمند علتن، همینه. هر موجودی که در موجود بودن نیازمند و وابسته باشد دارای علت خواهد بود. این پاسخ جناب آقای هیوم. چقدر زود قانع میشید شما، هیچ که اعتراض نمی کنم. بله، بله. و چطور می شود از علم حضوری یه گزاره عقلی رو استنتاج کرد؟ این بحث معرفت شناسی انشالله از آقای ابوترابی طلب بکنید که براتون اینو حل کنه. البته حتما هم بحث خواهد کرد اینو، منتها در این حال حواستون باشه که اونجایی که این موضوع گفتگو شد سرش حسابی مانور داده بشه. خب حرف آقای هیوم رو ما نقد کردیم.
هر موجود نیازمند،
بله،
هر موجود فرقی نمی‌کنه دیگه، عبارتاً منظور همونه، هر موجود نیازمندی. مولا صدرا اینو اینجوری گفته، هر موجود رابطی دارای طرف ربط است. این مثلا بیان مولا صدرا است، بیان حکمت متعالی است از اصل علیت. اینا فهمیدی چی شد؟ هر موجود رابطی دارای طرف ربط است، یعنی دارای علت است. طرف ربط یعنی همون علت. چی باشه؟ بله خارجی دیگه، یعنی در عالم خارج وجود داره، فرقی نمی کنه محسوس یا غیر محسوس. آیا مثلا اراده من وجود نداره؟ وجود داره دیگه. افکار من وجود ندارن؟ نیات و آرزوهای من وجود ندارن؟ اینا وجود دارن، فرقی نمی کنه. وجود ممکنه وجود درونی باشه، ممکنه وجود بیرونی باشه، در حساب خیلی وجود. خیلی این میشه حرف آقای هیوم. میریم سراغ حرف آقایون فیزیکدان ها، ببینیم اینا چی میگن. پاک بکنم ایرادی نداره که اینا رو. بعدم بحث خواهیم کرد اینا رو، فعلا مصادیقش رو نمیخوایم بحث کنیم، فعلا کلی بحث میکنم. این دیدگاه دومی که میگه هیچ یعنی اصل علیت اصلا وجود نداره و هیچ موجودی برای موجود بودن نیازمند علت نیست، دیدگاه قائلان به فیزیک کوانتوم. اول یه توضیح در مورد فیزیک کوانتوم بدن. کوانتوم از ریشه کوانتا ظاهرن اینجوری باشه گرفته شده. کوانتوم ظاهرن ذرات بسیار ریز رو میگن. فیزیک میگه که این اشیایی که دور بر ماست مرکب از چی هن؟ مولکول هن. اشیاء بزرگ مرکب از مولکول هن. از جمع مولکول ها اشیاء بزرگ تشکیل میشه. از جمع مولکول ها مرکب از اتم هن. اتم ها مرکب از ذرات بنیادین هستن. اینا رو میگم کوانتا، ذرات بنیادین. ذرات بنیادین چیان؟ الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون، اینا دیگه، این ذرات بنیادین. البته امروزه میگن این نوترون پروتون اینا هم مرکب از یه ذرات دیگه هستن به نام کوارک. حالا اینا رو کار نداریم. بعد یه مقدارم بعضی پیش رفتن، یه چیزای دیگه هم گفتن. منتها فعلا تو همین ذرات بنیادین توجه بکنید. قبل از فیزیک کوانتوم فیزیک نیوتن حاکم بود. فیزیک نیوتن ویژگیاش این بود، اصل علیت رو میپذیرفت و اصل قطعیت رو از اصل علیت نتیجه می گرفت و بر اساس اینها قائل به پیشبینی بود. گفت که ما میتونیم اتفاقاتی که در عالم رخ میده رو بر اساس اصل قطعیت و اصل علیت پیشبینی بکنیم. فقط کافیست شما شرایط به وجود آمدن یک پدیده رو بتونید کاملا محاسبه بکنید، میشه پیش بینی کرد. مثلا فردا آیا باران خواهد آمد یا نخواهد آمد، میشه اینو پیش بینی کرد. شما کافیه که بتونید تمام شرایطی که در آمدن باران دخیل هست رو به صورت دقیق محاسبه بکنید. اگه بتونید دقیق محاسبه بکنید میتونید بگید که مثلا کجای مشهد باران خواهد آمد یا کجای ایران باران خواهد آمد، چنان که کم و بیش هم این کارو میکنن دیگه. کی خورشید کسوف خواهد کرد؟ اگر شما تمام شرایط رو بتونید پیش بینی محاسبه بکنید میتونید پیش بینی بکنید که کی کسوف خواهد شد.
کی خصوص خواهد شد؟ میشه کرد. ماه رمضان کی شروع خواهد شد؟ کی تمام خواهد شد؟ هلال ماه رمضان کی رؤیت خواهد شد؟ اینا همشون قابل پیش بینی ان، به شرطی که شما بتونید تمام شرایط رو به صورت کاملا دقیق محاسبه بکنید. چرا همچین امکانی وجود داره؟ چرا ما میتونیم پیش بینی بکنیم؟ چون اصل علیت درسته وجود داره. بین اشیا رابطه علی و معلولی 100% وجود داره. هرگاه شما بتونید علت ها را شناسایی بکنید، میتونید معلول ها را هم شناسایی بکنید. این فیزیک نیوتن بود. و بر اساس همین فیزیک نیوتن، فیزیک جزمگراست. اصطلاحا بهش میگن دترمینیستیست. دترمینیستی، دترمینیسم یعنی جزمگرایی، جبرگرایی. نتیجهش جبرگرایی میشه، یعنی همه چیز مجبوره و به نحو ضروری رخ میده. همه اتفاقات اونقدر اینا غلیظ شده بودن تو این بحث که اختیار انسان هم زیر سوال بردن. گفتن که این که به نظر میرسه انسان‌ها پیش‌بینی ناپذیرن، معلوم نیست که این فردا چی کار خواهد کرد، الان چی خواهد گفت. مثلا من الان معلوم نیست چی خواهم گفت بعد از یک ساعت. شما نمیتونید منو پیش‌بینی بکنید، رفتارمو نمیتونید پیش‌بینی بکنید، نمیدونم حرفایی که میخوام بزنم چرا نمیتونید پیش‌بینی بکنید. میگفتن که چون شما تمام اون عواملی که باعث خواهد شد من حرف بزنم و فلان رفتار رو از خودم نشون بدم، شما همه اونا رو نمیشناسید. اگر شما همه اون عوامل رو بشناسید، میتونید پیش‌بینی بکنید که یک ساعت بعد من چه رفتاری خواهم کرد. بعد فلزا میگفتن که در واقع بر وجود من جبر حاکمه، بر وجود انسان. منتها چون ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، خیال میکنیم از روی اختیار این کار رو انجام میکنیم، انجام میدیم. متوجه میشید چی میگم؟ همین حرفایی که من میزنم، احساساتی که از خودم بروز میدم، رفتارهایی که از خودم بروز میدم، همش یه سری عوامل درونی و بیرونی داره. عوامل درونی و بیرونی باعث میشن که من این رفتارها رو از خودم نشون بدم. همش جبر حاکمه، چون ضرورت حاکمه. این ضرورت ناشی از چیه؟ اصل علیته. خب این فیزیک کوانتوم چیز فیزیک نیوتن بود. فیزیک کوانتوم اومد گفت که خب در فیزیک نیوتن اینها میدونستن که اشیا از ذرات ریزی تشکیل شدن، تا اتم رو پیش رفته بودن، ولی تا الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون و کوارک و اینا پیش نرفته بودن. بعدها که بعد دستگاه های مشاهده اشیا پیشرفت کرد، مشاهده شد که این اشیای بزرگ که از مولکول تشکیل شدن، مولکول ها از اتم ها تشکیل شدن، خود اتم ها هم از ذرات بسیار ریزتری تشکیل شدن. و وقتی که خیلی پیشرفت کردن در قرن 20، اوائل قرن 20، یعنی حدود مثلا 1910-1920، اینا شروع کردن به بررسی ذرات بنیادی، یعنی قوانینی که بر ذرات بنیادین حاکم است، اونا رو شروع کردن به بررسی کردن. در این بررسی هاشون وقتی داشتن ذرات بنیادین رو بررسی تجربی می کردند، دیدن که اینجا مطلقاً نمی توانند پیش بینی کنند که چه اتفاقی رخ میده. میدونید اتم رو اینجوری توضیح میدن، میگن که اتم یه هسته داره، در هستش ذراتی به نام نوترون و پروتون هستن و در دورش هم چی هن؟ الکترون ها هر کدوم در یه مداری میچرخن، دور این هسته میچرخن. خوندید تو دبستان اینا رو خوندید؟ خب میگفتن این الکترون ها که دور هسته میچرخن، رو چه حسابی میچرخن؟ چه قانونی بر چرخش این الکترون ها دور هسته جاریه؟ خصوصا که اتم های یونیزه، شنیدید اتم های یونیزه شده؟ اتم یونیزه شده چیه؟ یا یه الکترون از یکی دیگه گرفته، از یه اتم دیگه گرفته، یا یه الکترونشو داده به یه اتم دیگه. به اصطلاح اتم خود الکترون خودشو به اشتراک گذاشته، اینو بهش میگن اصطلاحا اتمی که یونیزه شده. خب یه اتم اینجا داریم، یه اتم هم اینجا داریم. سوال این بود که یعنی داشتن اینو بررسی میکردن که چطور میشه یه اتم یکی از الکترون هاش یا چند تا از الکترون هاشو به یه اتم دیگه میده و یونیزه میشه یا اون رو یونیزه میکنه. چه قانونی اینجا حاکمه؟ هرچی بیشتر بررسی کردن به نتیجه کمتری رسیدن. به این طبق بررسی هایی که خودشون مدعی هستن، خب حالا اینا دیگه بحث های کاملا تخصصی علمیه دیگه، منم خیلی بلد یعنی اصلا بلد نیستم، فقط یه چیزای کلی شنیدم. طبق بررسی هایی که اینجا کردن دیدن که طبق مشاهدات علمی مطلقاً اتفاقاتی که در درون اتم رخ میده رو نمیشه پیش بینی کرد، مطلقاً امکان نداره پیش بینی بکنن. یه مثال دیگه هم بزنم. ببینید میگفتن که ما آزمایشی کردیم، اینو دیگه تو فیزیک کوانتوم و اصل عدم قطعیتی که برید تو اینترنت سرچ کنید ممکنه پیدا کنید این آزمایش رو. میگن ببین ما یه آزمایشی میکنیم، یه پرده میزنیم رو اون دیوار، مثلا اسمش رو میذارن پرده آشکارساز. یه پرده ایه که میتونه ذرات الکترونیکی که به این پرده خورده رو، فوتون هایی که به این پرده خورده رو آشکار کنه. بعد یه پرده آشکارساز اونجا نصب کردیم، یه تفنگ هم اینجا گذاشتیم که کار این تفنگ شلیک الکترونه. تفنگ الکترونیکی بهش میگن. الکترون همون ذره‌ای که دور هسته اتم داره میچرخه. خب با این تفنگ وقتی شلیک میکنیم به طرف اون پرده آشکارساز، طبق محاسباتی که ما که کاملا دقیق هم انجام گرفته این شلیک رو انجام میدیم، این الکترون باید خودش رو در نقطه آ آشکار بکنه. اصولا طبق این محاسبات، یعنی اگر قانون علیت حاکم باشه، طبق محاسباتی که ما داریم باید خودش رو در نقطه آ آشکار کنه. منتها مسئله این است که بار اول که شلیک میکنیم خودش رو در نقطه آ آشکار میکنه، بار دوم خودش رو در نقطه بی آشکار میکنه، در حالی که شرایط کاملا یکسانه. یعنی بار دوم هم که شلیک کردیم باید در همون نقطه آ آشکار کنه. بار سوم معلوم نیست کجا خودش رو آشکار کرد، خواهد کرد. ممکنه در نقطه آ باشه، ممکنه در نقطه بی باشه، ممکنه در یه نقطه دیگه باشه. و بدترش این است که گاهی در هر دو نقطه خودش رو نشون میده. این بدترینشه. اگر این یک ذره هست، یا باید در نقطه آ خودش رو آشکار کنه یا در نقطه ب دیگه. میگه ما بعضی وقتا میبینیم که در هر دو نقطه خودش رو نشون میده. این دیگه واقعا چیز عجیبیه. فلزا نمیدونم شنیدید یا نه، گفتن که ذرات الکترونیکی، ذرات فوتونی گاهی خودشون رو به صورت موج نشون میدن. یعنی اصلا دیگه به صورت ذره نیستن. اون نظریه ذره موج شنیدی تو فیزیک؟ نظریه ذره موج، یعنی این ذرات گاهی خودشون به صورت یه نقطه نشون میدن، گاهی به صورت یک موج، یعنی در جاهای مختلفی به صورت همزمان خودشون نشون میدن. بعد و هر چی ما بیشتر آزمایش میکنیم میبینیم که هیچ قاعده ای و هیچ قانونی در این آشکار شدن الکترون ها وجود نداره، هیچ حساب کتاب وجود نداره، در حالی که طبق این محاسباتی که ما انجام دادیم باید یه جواب میگرفتیم همیشه، در حالی که هیچ وقت جواب واحدی گرفته نمیشه. این مثلا یکی از آزمایشاتشونه. آزمایشات متعدد دیگری هم دارن. یادتون میاد گفتم که با اساتید دانشگاه کلاس داشتن، بعضیشون فیزیک هستی داشتن، یکیشون اومد میخواست توضیح بده که بحث سر چیه. ایشون اومد و اینجا مفصل در مورد انفجار هسته‌ای توضیح داد، یعنی اونجایی که این اتم مثلا رادیوم یا اتم اورانیوم میشکنه و الکترون آزاد میکنه به دو قسمت تقسیم میشه، میگن اینا اتم های ناپایدار. این چه اتفاق اونجا رخ میده اینا رو داشت توضیح میداد، خیلی پیچیده بود. منم اونجا فهمیدم چی میگه، منتها چون پیچیده بود یادم رفت دیگه، الان نمیدونم اصلا چی گفت. متاسفانه یادمم رفت ضبط بکنم که بعدا بتونم استفاده کنم. به هر حال آزمایشات مختلفی دارن که تو این آزمایشات نشون میدن که هیچ قابلیت پیش بینی اینجا وجود نداره.
از این مسئله چی نتیجه میگیرن؟ از این که نمیشه پیش بینی کرد مطلقاً نتیجه میگیرند اصل عدم نخیر قطعیت، اصل عدم قطعیت، یعنی هیچ حکم قطعی وجود نداره، در درون اتم هیچ حکم قطعی وجود نداره، همه چیز نسبیه، همه چیز احتمالیه. اصل عدم قطعیت یعنی همه چیز احتمالی و در نتیجه چیه؟ نسبیه. خب بعد حالا اومدن شروع کردن به نسبیت، بعد دیگه نتیجهش میشه نسبیت. حالا فعلا در درون نه، اون منظورتون نسبیت انشتاینه؟ نه، اون اتفاقا انشتاین مخالف این دیدگاهه. اینه جالبه بدونید، اصل عدم قطعیت رو انشتاین قبول نداره. اون نسبیت در زمانی که انشتاین مطرح میکنه غیر از اینه، اون یه چیز دیگه است اصلا. میگه زمان یه امر نسبیه، نمیگه نسبیت حاکمه در عالم، یعنی قطعیتی در کار نیست یا علیتی در کار نیست. اتفاقا انشتاین از جمله کسانی بود که با فیزیک کوانتوم به این معنا مخالف بود. دو نفر دانشمند معروف هستن تو فیزیکدان‌ها که این نظریه مطرح کردن، یکی هایزنبرگ، یکی هم بور هست. هایزنبرگ و بور تو اینترنت سرچ بکنید این دو نفر، بور نمیدونم بور چیه، ظاهرا بور باید باشه، بور، هایزنبرگ ظاهرا آلمانی هم هست این هایزنبرگ، اون بور رو نمیدونم. بله اینا اومدن از این عدم قابلیت پیشبینیی که در هسته اتم و در مورد ذرات الکترون اینها هست، اصل عدم قطعیت رو نتیجه گرفتن. بعد شروع کردن که چطور ممکنه همچین چیزی، چطور ممکنه قطعیتی حاکم نباشد در درون اتم. گفتن هیچ راهی ندارد جز عدم علیه. اینجوری بود که از اصل عدم قطعیت نتیجه گرفتن عدم قطعیت رو. دقت کنید، از نظر اثباتی عدم علیت رو نتیجه گرفتن از عدم قطعیت، اما ثبوتاً چجوریه؟ عدم قطعیت مبتنی است بر عدم علیت، چون علیتی در خارج در کار نیست، قطعیتی در کار نیست. منتها وقتی میخواستن نتیجه گیری بکنن، اول عدم قطعیت رو نتیجه گرفتن، از عدم قطعیت عدم علیت رو نتیجه گرفتن. این در حوزه چی بود؟ اتم بود. گفتن در اتم ما قطعیت نداریم، پس علیت نداریم، علیتی اونجا وجود نداره. بعد ادامه دادم، گفتن خب مولکول هم که مرکب از چیه؟ مولکول از مرکب اتمه. اگر در اتم ها علیت وجود نداره، پس در مولکول ها هم علیت وجود نداره. اشیاء بزرگ هم که مرکب از مولکول هست، پس در اشیاء بزرگ هم علیت وجود نداره. بین اشیاء بزرگ هم همینطور، علیت وقتی وجود نداشته باشه هیچ جا وجود نداره. بنابراین بین من و شما و این زمین و آسمان و نمیدونم اشیاء دیگر هم علیت وجود نداره. و اینهایی که شما میبینید همش چیه؟ احتمالی و نسبیه. و به این ترتیب همه چیز زیر سوال رفت. البته فیزیک کوانتوم رو الان استفاده میکنن و اصلا دانش هسته‌ای و اینها مبتنی بر همین فیزیک کوانتومه، اونتا به هر حال علیت رو نمیپذیرن. خب وقتی علیت اینجا زیر سوال رفت در حوزه فیزیک کوانتوم، سو استفاده گران اومدن از این استفاده کردن، گفتن وقتی علیتی در کار نیست، پس برهان‌هایی که وجود خدا را بر اساس اصل علیت اثبات میکنه برهان‌های غلطیه. این حرف آقایون قائلان فیزیک کوانتوم. فهمیدید چی میگن اینا؟ خب بریم سراغ نقدش. بر اساس احتمال پیش میرن دیگه، میگن ما بررسی میکنیم احتمالا اینجوری میشه، احتمال دارم البته اینجوری نشه، ولی خب همین که احتمال میشه کار ما راه میفته. اونجا بر اساس اینکه جواب میده عملا پیش میرن، نه اینکه واقعا چنین خواهد شد، میگن ما این کارو میکنیم احتمالا اینجوری میشه، بعد همین احتمال اگر شد کار ما راه میفته. اینا میفرمایید اما شما تو اثبات خدا که نمیدید بر اساس احتمال وجود خدا رو اثبات بکنید. و اگر شما بگید احتمالاً خدا وجود دارد چی میشه؟ اونا میگن که احتمالاً این منفجر خواهد شد. خب حالا فوقش این است که منفجر نمیشه دیگه، به جایی بر نمیخوره که. اما اگر منفجر شد خب کارشون راه میفته. اما وقتی شما بگید احتمالاً خدا وجود دارد چی میشه؟ همه چیز میره رو هوا. نمیشه که اعتقادات دینی را مبتنی بر احتمال کرد. خب اینو نقد کنیم، این نمونه، بعد بقیهش بمونه برای فردا. خب این دیدگاه مشکلش چیه؟ یک، مشکلش این است که یک مسئله عقلی را میخواهد بر اساس حس و تجربه حل کند. این مشکل اولشه. علیت امری عقلی است و قابل اثبات یا انکار با حس و تجربه بگی نیست.
استاد این قبول داره؟
نه.
با
خودمون، با خودمون داریم بحث.
خب کسی که این نظریه رو میپذیره داره با این منطق میره جلو.
خب باشه بره بره جلو، مگه من دارم با او بحث، من دارم با شما بحث میکنم.
اشکال اونا رو خب مثلا بحث خودمون که قائل به این نظریه میشن،
خب
وقتی قرار شد دارشون دلیل بیاریم، وقتی قائل به این نظریه هم اصلا تو بحث علیه قبول داره، علیه هم به عقلیه نداره.
خب اثبات کردم اونجا، من داشتم برای هیوم حرف میزدم، مگه نشون ندادم که مسئله عقلیه؟
خب میپذیره مخاطب.
خب من چه میدونم، باید بهش بگم ببینم میپذیره یا نمیپذیره دیگه. عقل داشته باشه خب جبهه بگیره، مگه من تابع اونم که اگر او جبهه گرفت افسردگی بگیرم خودم از اینجا بندازم پایین؟ میخواد بپذیره میخواد نپذیره. بحث سر این است که حقیقت چیه. من میخوام حقیقت رو روشن کنم، اول برای خودم، بعد برای شما، و بعدم برای اونها. هر کس حقیقت رو فهمید پذیرفت، خوش به حالش. هر کس حقیقت رو فهمید نپذیرفت، خاک تو سرش. هر کس حقیقت رو نفهمید، بدبخت شد رفت دیگه. من چیکارش کنم؟ دقت دارم به چی میگم؟ ببینید، دقت کنید، این یک رویکرد غلطه که ما منتظر باشیم حرف حق را دیگران بپذیرن. این رویکرد غلطیه. حرف حق رو ما میگیم، میخواد بپذیره میخواد نپذیره. شما موظفی که حرفت رو حق باشه، حرفت درست باشه، دلیل داشته باشه، منطقی باشه، عقلانی باشه. شما موظف نیستی که یا منتظری نباید باشی که او بپذیره. البته ما باید تلاشمونو بکنیم، من دارم تلاشمو میکنم دیگه. ببین، کاملا منطقی، کاملا حساب شده دیدگاهشون رو مطرح کردن، بهتر از خودشون. حالا میخوام نقد کنم. من کافیست که انصاف رو به خرج بدم، منطقی حرف بزنم، منطقی و عقلانی نقد بکنم دیگه. من لازم نیست که او رو حتما او بپذیره. اگر او نپذیره فرق من غلط خواهد بود. شما یه حرف حقی زدی، هیچکی نمیپذیره، چی میشه؟ چی میشه؟ شما بفرمایید. شما یه حرف حقی زدی و هیچکی نپذیرفته، چیکار میکنی؟ بله، این روی کرد که ما باید منتظر دیگران و پذیرش دیگران بمانیم و تا زمانی که اونها حرف ما را نپذیرفتن پس این حرف هیچی؟ نه خیر، اینجوری نیست. این حرف خیلی چی؟ نه هیچی، خیلی چی. منتها خب اون نپذیرفته، من چیکار کنم اون نپذیرفته؟ بعدش هم از کجا میگی داخل نخواهد پذیرفت؟ گفتم دیگه، من با اون آقایون بحث کردم، کسی که رشتهش اصلا فیزیک هسته‌ای بود، همین حرفا رو با اونا زدم و حداقل 7-8 نفرشون قانع شدن. تازه اون متخصص این بحث بود، تازه اون بار تجربه اول من بود. الان بودا فکر میکنم اغلبشون رو میتونستم قانع کنم، چون بار اولم بود، تجربه اول بود، نمیدونستم دقیقا چی باید بگم. داشتم همونجا زحمت میکشیدم، جون میکندم که اینا رو، که هر کدومشون یه قول بودن برای خودشون، یه دانشجوی ساده نبود که، دکترای فیزیک هسته‌ای داشت. من بار اولم بود که با این مسئله مواجه شده بودم اونجا. داشتم باهاش کلنجار می‌رفتم قانعش کنم. الان باشه اغلبشون رو میتونم قانع کنم. اونجا خب برفرض تو همین گفتگوهایی که با هم کردیم، یکیشون میاد میگه من اصلا قبول ندارم. خب قبول ندارم. این که کسی حرف حق را نپذیرد، آیا باعث میشه که اون حق حق، اون حرف حق نباشد؟
هرگز باعث نمیشه. خب پس دقت کنید، ما باید تلاشمون رو بکنیم، ای وقت گذشته، ما باید تلاشمون رو بکنیم حرف درست رو بزنیم، اما درست بودن حرف وابسته به پذیرش مخاطب نیست. ادامه بدن یا بمونه دیگه، وقت گذشته. پس نقد اول رو گفتیم، نقد اول فیزیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت و اصل عدم ملیتی که گفتن، نقد اول چی شد؟ اصلا مسئله، دقت کنید، نه انکارها، اثباتشم، نه اثبات و نه انکار اصل علیت قابلیت این که با حس و تجربه اصل علیت را اثبات یا انکار کنیم وجود ندارد، بنابراین که علیت اصلا حسی نیست، تجربی نیست، بنابراین چه من بخوام اثباتش کنم چه شما بخوای انکارش بکنی، حق نداری از حس و تجربه استفاده کنی، باید با عقل در این باره بحث کرد. نظرهای بعدی رو انشاءالله فردا گفتگو میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.